رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام پنجشنبه همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و خوشحال هستم باز هم در برنامه نیم ساعته دری رادیو آشنا صدای امریکا مهمان منازل شما هستیم. امروز 15 ماه اسد سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 6 اگست سال 2015 میلادی. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل ظهر به وقت واشنگتن دی سی. سرخط خبرها:
حمله مهاجمان انتحاری در قندهار، سقوط یک هلیکوپتر نظامی در ولایت زابل و کشته شدن 17 تن در بمبگذاری مسجد در عربستان سعودی.
شنونده های عزیز، مردم افغانستان خواهان تفکیک جرایم انتخاباتی از تخطی و تخلف های انتخاباتی شدند. این مطلب در گزارش در برنامه امشب ما خواهد شنیدن. شنیدن و انگیزه باید هم فراموش نکنه. تا آخر این نیم ساعت با ما باشید. پیش از همه به اتفاق همکارم میرویس رحمانی تفصیل خبرها را ارائه می‌داریم.
با تقدیم سلام. در اثر حمله مهاجمان انتحاری در شهر قندهار 8 نفر کشته شد. جزئیات بیشترین خبر را از سید سرور امانی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در شهر قندهار می‌شنویم که همین هکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. آقای امانی صدای ما می‌شنوین؟
بله، بفرمایید آقای رحمانی.
بفرمایید در مورد از این حملات جزئیات بتین که در کجای حملات صورت گرفته و چه تعداد مهاجمین شرکت داشتند این حملات؟
قسمی که شما یاد آور شدین، ظهر امروز حدودا ساعت 2:30 بجه بود که 5 تن از حمله کننده ها بالای حوزه 4 امنیتی شهر قندهار و ماموریت 7 این حوزه حمله ور شدند که این حمله حدودا ساعت 90 دقیقه جریان داشت. رحمت الله اطرافی در صحنه این حوزه با خبرنگاران گفت که در این انگام 5 تن از حمله کننده ها از بین رفتند و یک منصوب امنیت ملی با 2 پلیس کشته شدند و در ضمن یک منصوب امنیت ملی با یک پلیس دیگر زخم برداشته است.
بله، شمار قربانیان غیر نظامی در این حملات معلوم شده؟
قسمی که رحمت الله اطرافی بر رسانه ها گفت که ما قبلا از این حمله خبر داشتیم که مخالفین قصد چنین حمله را دارند و منطقه را محاصره کرده بودیم و نخواستیم که افراد ملکی در وجود داشته باشه. از این رو برای ملکی ها کدام تلفات یا خسارات وارد نشده.
تشکر آقای مونی.
ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان. در اثر سقوط یک هلیکوپتر نیروهای نظامی افغانستان در ولایت زابل 17 نفر کشته شد. وزارت دفاع افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که آن سانحه قبل از ظهر امروز در اثر عوارض تکنیکی رخ داد و هلیکوپتر یاد شده در قریه شوخیل ولسوالی شینکه زابل سقوط کرد. مقامات گفتند در میان کشته شدگان 12 تن آنان منصوبین اردو و 5 تنشان عمله هلیکوپتر بودند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از بابت این سانحه تأسف نشان داده و با وزارت دفاع و خانواده های قربانیان ابراز همدردی و تسلیت کرده است. گروه طالبان ادعا کرده که هلیکوپتر را آنان سقوط داده، اما این ادعا را منابع مستقل تایید نکردند.
احمد ضیاء مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که پاکستان به خاطر ملا عمر رهبر گروه طالبان را از بین برد که دیگر او منافع شبکه استخباراتی پاکستان یا آیسای را تامین کردن نمیتوانست. آقای مسعود امروز در سخنرانی به نیروهای امنیتی افغان مرگ ملا عمر را یک پیروزی توصیف کرد و گفت که پس از مرگ وی اختلافات جدی در میان گروه طالبان ایجاد شده است.
ما برشان اطمینان میتم که زندگیشان در پاکستان همیشه یک زندگی همراه با توهین و پر از ننگ خواهد بود و هر لحظهشان توسط پاکستانی ها اینا کنترول خواهند شد و در هر مرحله زندگی این گروه ها را پاکستانی ها بر ضد ملتشان استفاده خواهند کرد و هر وقتی که پاکستانی ها بخواهند منافعشان ایجاب بکنند شرایط قسم خواهند آورد اینا را از معادلات سیاسی هم دور بسازند.
آقای مسعود در این نشست از نیروهای امنیتی افغان ستایش کرد و گفت که برای حمایت و دفاع از قوای مسلحه افغانستان به تدریج جنبشی را ایجاد می کند.
ریاست امنیت ملی افغانستان امروز اعلام داشت که یک مسئول جلب و جذب گروه داعش را با 5 تن از همکارانش در شهر کابل دستگیر کرده است. در یک خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده است که عبدالفتاح به اسم مستعار محمد و 5 فرد همراهش تلاش داشتند مردم را به گروه داعش جذب کرده و زمینه پیوستن آنان را به صفوف جنگجویان داعش در شرق افغانستان مساعد سازد. در خبرنامه از قول سردسته آن گروه آمده است که آنان در ابتدا مردم را از طریق فیسبوک به گروه داعش دعوت می‌کردند و پس از ملاقات مستقیم آنان را به گروه یاد شده جذب می‌کردند. ریاست امنیت ملی افغانستان از همه شهروندان افغانستان خواسته که هوشیار بوده و از تماس با افراد مجهول الهویه در فیسبوک اجتناب ورزند تا آلای دست شبکه‌های دهشت افغان قرار نگیرند.
در یک حمله انتحاری در پل علم مرکز ولایت لوگر صبح امروز 6 نفر کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی میگویند که حوالی ساعت 7 صبح امروز پنجشنبه یک مهاجم انتحاری موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیکی ساختمان شورای ولایتی لوگر و کندک پلیس واکنش سریع انفجار داد. گفته شده که در جمع کشته شدگان 3 پلیس شامل است. مسئولیت این حمله را طالبان بر دوش گرفتند.
عبدالله رئیس اجرایه افغانستان که در مصر به سر میبرد در دیدار با شیخ الازهر بزرگترین حوزه علمی جهان اسلام ببخشید در دیدار با شیخ الازهر بزرگترین حوزه علمی جهان اسلام از وی خواست با صدور فتوا جلو ادامه جنگ را در افغانستان بگیرد. رادیو آزادی به نقل از جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایه افغانستان گزارش داده که مصر به این خواست آقای عبدالله پاسخ مثبت داده است. آقای فیصل همچنین گفت که رئیس جای افغانستان در دیدار با صدر اعظم مصر در مورد چگونگی تقویت روابط بین دو کشور در بخش‌های استخباراتی، صحت، مسائل فرهنگی و تعلیمی نیز صحبت کرده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در اثر انفجار یک بم در یک مسجد در شهر جنوب غربی ابها در عربستان سعودی حداقل 17 نفر کشته شد. تلویزیون دولتی الاخباریه با بیان این مطلب افزود که از این مسجد نیروهای ویژه وزارت داخله عربستان برای ادای نماز استفاده می کنند. جزئیات بیشتر را هاشم عبیب‌زاده تقدیم می کند.
یک مقام وزارت داخله عربستان با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که این انفجار زمانی رخ داد که مداومین پلیس مصروف ادای نماز بودند. تا اکنون معلوم نیست که آیا این انفجار انتحاری بوده است یا خیر. بر اساس گزارش تلویزیون الاخباریه حداقل 10 تن از کشته شدگان اعضای نیروهای امنیتی می باشند. تا اکنون مسئولیت این حمله را فرد و یا گروه به عهده نگرفته، اما مسئولیت حملات مشابه در عربستان را اخیراً داعش به عهده گرفته است.
ژاپن امروز از 70مین سال روز حمله اتمی ایالات متحده بر شهر هیروشیما یاد بود و عمل آورد. 10,000 نفر امروز در پارک سال در نزدیکی محل انفجار اتمی در هیروشیما تجمع کرده و به خاطر ادای احترام به قربانیان آن رویداد 1 دقیقه سکوت کردند. ایالات متحده میگوید که استفاده از سلاح اتمی برای پایان دادن به جنگ جهانی دوم و واداشتن ژاپن به تسلیم شدن ضروری بود. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن با مسکو در مورد یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد به توافق رسیدند که به هدف شناسایی عاملین حملات کیمیایی در سوریه طرح شده است. هاشم حبیب زاده با جزئیات بیشتر این مطلب.
آقای کری این موضوع را امروز پس از دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه نشست منطقه‌ای کشورهای جنوب شرق آسیا در کوالالامپور پایتخت مالزیا بیان کرد. بر اساس این قطعنامه ملل متحد که در هفته جاری بر رای گیری سپرده خواهد شد، یک هیئت به خاطر تحقیق در مورد جستجوی افراد مسئول در استفاده از سلاح کیمیایی در جریان جنگ داخلی سوریه ایجاد می‌گردد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه اتهامات استفاده از سلاح کیمیایی را شدیداً رد نموده و شورشیان سوری را به استفاده از آن متهم می‌کند.
و خبر آخرم این که قانون حق رایدهی ایالات متحده که یک نقطه عطف در تاریخ معاصر این کشور تلقی می شود امروز 50 ساله شد. لندن بی جانسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده به تاریخ 6 اگست سال 1965 همه موانع را که توسط چندین ایالت این کشور برای جلوگیری از رایدهی سیاه پوستان ایجاد شده بود با توشیح قانون از میان برداشت. هرچند به اساس تعدیل شماره 15 قانون اساسی ایالات متحده، سیاه‌پوستان در آن کشور حق رای دهی به دست آورده بودند، اما شمار از ایالات جنوبی آمریکا که سابقه طولانی تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوستان داشتند، جلو رای دهی آنان را در انتخابات می‌گرفتند. قانون حقوق رای دهی آمریکا پس از آن توشیح شد که حمله خشونت‌آمیز پلیس بر مظاهره کنندگان، خواستار حقوق رای دهی در شهر سلمای ایالت آلاباما، خشم ملت آمریکا را برانگیخت. با این خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های گرامی، خبرهایی را که شنیدن در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم خواندم، میتونن facebook.com/voadri آدرس دری فیسبوک صدای آمریکا است. اما در گزارش های این ساعت، ارزیابی و نظرسنجی کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی در 7 زون افغانستان نشان میدهد که مردم آن کشور خواهان برگزاری انتخابات شفاف و تفکیک جرایم انتخاباتی از تخطی و تخلف‌های انتخاباتی اند. مردم افغانستان نیز خواستند انتخابات با هزینه کمتری برگزار شود. مسئولین آن کمیسیون امروز گفتند قرار است نظریات و پیشنهادات جمع‌آوری شده به ریاست جمهوری افغانستان فرستاده شود. تفصیل این گزارش را از فوزیه احسان می‌شنوید.
رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید شفافیت پروسه انتخابات، تقویت روند نظارت از پروسه انتخابات و محدود کردن هزینه انتخاباتی از خواسته هایی است که اکثر مردم شامل در نظرسنجی آنان در ولایات مختلف مطرح کردند. شاه سلطان آکیفی، رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که امروز در یک نشست خبری سخن میزد، گفت تا کنون همکاران وی به 7 زون سفر کرده و نظریات و مشوره های مردم را به خاطر آوردن اصلاحات در پروسه انتخابات جمع آوری کردند. آقای آکیفی میگوید به اساس این نظر خواهی که هنوز هم جریان دارد، مردم خواهان تفکیک جرایم انتخاباتی از تخطی و تخلف‌های انتخاباتی نیست هستند. به اساس نظریات و پیشنهادات مردم، جرایم انتخاباتی یا باید در چارچوب قانون جزای افغانستان و یا هم در قانون انتخابات مشخص شود و کسانی که در پروسه انتخابات مرتکب جرایم انتخاباتی می شوند باید طبق قانون مشخص مورد پیگرد قرار گیرند.
همین مسئله بود که باید تخلفات و تخطیه های انتخاباتی تفکیک شود از جرایم انتخاباتی، یا این که در قانون جزای افغانستان یا این که در خود همین قوانین انتخاباتی مشخص شود این عرصه، تاکه جرم قابل تعقیب عدلی بوده باشد. این مسئله را چرا که همه شکایت داشتن که در چند انتخابات گذشته افغانستان سر و صدا بیشتر زیاد بوده، نهایت زیاد بوده، ولی متاسفانه تا هنوز به طور جدی هیچ یک مجرم انتخاباتی، متقلب انتخاباتی به جزا کشانیده نشده، طوری که باید ایکار صورت میگیرد.
به اساس معلوماتی که این مسئول کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی ارائه کرد، در این نظرخواهی اعضای شوراهای ولایتی، شوراهای علما، شوراهای صلح، نهادهای مربوط به فعالین زنان، نهادهای جوانان، نمایندگان جامعه مدنی ولایات، احزاب سیاسی و متنفذین قومی هر ولایت شرکت داشتند. آقای آکیفی میگوید نظرخواهی این کمیسیون که در آن حدود 1500 تن شرکت کرده بودند، نشان می‌دهد که مردم همچنان خواهان برگزاری انتخابات با هزینه کمتر در افغانستان می باشند.
البته مهم ای بود پیشنهادات زیادی مردم داشتند که تا جایی که شنیدن مردم که روند انتخابات افغانستان، برگزاری انتخابات افغانستان بسیار پرمصرف است. باید راهای سنجیده شود برای این که وی پرمصرفی وی تمویل این مصارف اگر جامعه بین المللی حضور نداشته باشه، فعلا برای حکومت افغانستان مشکل زا است. بنام پیشنهادات مردم ای بود که چی گونه تدابیر گرفته شو برای این که اصلا سطح مصارف پایین بیاید.
در این حال مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند آنان نیست طرح‌های مشخص را برای کاهش مصارف انتخاباتی به حکومت سپردند. عبدالرحمن هوتکی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید با اینکه انتخابات از جمله پرهزینه ترین روند در تمام کشورها میباشد، اما میگوید که مسئولین این کمیسیون باور دارند که راه‌های برای کاهش هزینه انتخابات وجود دارد. آقای هوتکی میگوید نبود فهرست دقیق رایدهندگان، توزیع نشدن تذکیره های برقی، مشکلات امنیتی، سبب العبور بودن راه های مواصلاتی و خرابی راه ها از جمله چالش هایی است که توانسته است هزینه انتخابات در افغانستان را بلند ببرد.
در قدم اول تامین امنیت است که بسیار مهم است. در قدم دوم همکاری بلا قید و شرط در رابطه با انتقال مواد انتخاباتی از مرکز به محلات انتخاباتی که توسط خود حکومت صورت بگیرد، بودجه اضافه را در بر میگیرد. استخدام کارمندایی که ما در روز انتخابات میکنیم حدود 10,000 نفر کارمندایی را که در روز انتخابات ما استخدام میکنیم، اگر این به شکل داوطلبانه توسط کارمندای حکومت و خصوص معلمین این پروسه در یک هفته صورت بگیره، این مصارف با مراتب پایین میه.
معاون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید هزینه انتخابات در سال 2014 در مرحله اول 131 میلیون دلار پیش بینی شده بود که از این میان در دور اول انتخابات حدود 87 میلیون دلار به مصرف رسیده است. اما وی گفت گزارشی از هزینه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نزد آنان موجود نیست. معاون کمیسیون مستقل انتخابات همچنان میگوید تاکنون هیچ مرجعی حاضر نشده است که برای انتخابات ولسی جرگ و شوراهای ولسوالی پول بپردازد. آقای هوتکی همچنان میگوید بر اساس پیشبینی‌های تکنیکی که صورت گرفته، اگر حکومت در برنامه‌های عملیاتی پروسه انتخابات همکاری کند، امکان دارد انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی حدود 64 میلیون دلار هزینه بردارد. اما او گفت تاکنون هیچ یک از طرح‌های کمیسیون انتخابات که به حکومت دادند نهایی نشده است.
طرح اولیه ما برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی حدودا 85 میلیون دلار بود، ولی بعدا که مجالس را که ما با رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان داشتیم و اونا وعده های را سپردن که حاضر استن در برنامه های بسیار زیاد عملیاتی حکومت نقش فعال خود ایفا کنه، بعد از ارزیابی که توسط بخش تکنیکی کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفت، مصارفات در حدود 63 تا 64 میلیون دلار ارزیابی شده.
بر اساس معلومات آقای هوتکی و طرحهای کمیسیون مستقل انتخابات که به حکومت سپرده شده، امکان دارد انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی همزمان سال آینده برگزار گردد. بر اساس گفته های مسئولین کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی، قرار است امروز نظرخواهی از نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی، شوراهای ولایتی، نهادهای حمایت از حقوق زنان در ولایات پایان یابد و تا یک هفته دیگر روی نظرخواهی انفرادی از مقامات و صاحب نظران کار آغاز شود.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، پولیو یک بیماری فلج کننده و حتی کشنده دوره طفولیت است. اطفال زیر سن 5 سالتانه به مراکز صحی ببرن و همچنان او در رضاکاران که پشت درهای شما می برای واکسین کردن. اگر طفلتان خواب است، مریض است یا مهمان آمده در خانه‌تان، در روند واکسیناسیون اشتراک بکنن، حیات از اونا را نجات بدن. میرسیم به دومین گزارش این برنامه. وزیر خارجه ایالات متحده در حاشیه نشست سران کشورهای آسیان در مالیزیا موضوعات متعددی را به بحث گرفت که در آن تنش‌ها روی اعمار جزایر مصنوعی، معامله هسته‌ای با ایران، حملات سلاح کیمیایی در سوریه و قاچاق انسان شامل بود. این مقام آمریکایی از همه جوانب درگیر خواست تا تنش‌ها را کاهش داده و قوانین بین‌المللی را احترام گذارند. گزارش صدای آمریکا و اسوسییتد پرس را از رویا زمانی می‌شنوید.
جان کری از 70مین سالگرد بمباردمان اتمی هیروشیما توسط ایالات متحده آمریکا یاد بود به عمل آورد و اهمیت مراسم یاد بود از حمله اتمی 70 سال قبل را با اهمیت توافق هسته‌ای با ایران ربط داد.
نیاز به گفتن نیست که یاد بود از حمله اتمی بر هیروشیما نه تنها عواقب جنگ و تأثیرات درازمدت آن بر مردم را برجسته می سازد، بلکه اهمیت توافق هسته‌ای با ایران به منظور کاهش احتمال افزایش سلاح اتمی را نیز به خاطر می آورد.
آقای کری این اظهارات را در جریان ملاقاتش با فیمو کیشیدا وزیر خارجه ژاپن در حاشیه نشست سران کشورهای آسیان در مالزیا امروز بیان کرد. در همین حال پروژه های ساختمانی جزایر جنجال برانگیز در آبهای جنوبی چین که دای مالکیت آن است و برخی از همسایگان آن کشور نیز صورت می گیرد در صدر بحث های مهم و مرکزی نشست سران کشورهای آسیان در کوالالامپور قرار داشت. آقای کری از تمام جوانب درگیر در منطقه خواست با صرف نظر از پروژه های احیای اراضی بیشتر، فعالیت های نظامی و پروژه های عمرانی تنش ها را کاهش دهند.
A number of the claimants today made clear their willingness to refrain from those very actions.
So this is از مدعیان این اراضی امروز تمایلشان دادند که از همچو اقدامات خودداری میکنند. بنابراین این اقدام مهم به پیش میباشد. اما باید گفت کارهای باقی است که تا انجام شود. زیرا از هیچ نوع مدعی انتظار بردن نمی شود تا به این خواسته ها پابند باشد. در صورتی که مدعی دیگر به این خواسته ها احترام نگذاشته و ادای مالکیت را ادامه دهد.
وزیر خارجه ایالات متحده گفت کشورهای مدعی باید از اقدامات تحریک آمیز در اراضی متشنج خودداری کنند و ادعاهای خود را بر اساس قوانین بین المللی پیگیری کنند. اما در همین حال وانگ یی وزیر خارجه چین در واکنش گفت که کشورش پروژه های احیای اراضی را در آن منطقه متوقف کرده است. آقای کری در جریان بازدیدش از مالزیا همچنان گفت که او و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد تهیه پیشنویس جدید قطعنامه شورای امنیت که بر اساس آن میکانیزم تحقیقات به وجود بیاید توافق کردند. تا به این ترتیب واضح شود که چی کس مسئول حملات سلاح کیمیایی در سوریه بوده است. این مقام امریکایی همچنان در طول گفتگوهای روز پنجشنبه در مورد فعالیت‌های قاچاق انسان صحبت کرد.
There is perhaps no greater threat to human dignity. No greater assault on basic freedom.
شاید هیچ تهدید بزرگتر از این برای کرامت انسانی نباشد. قاچاق انسان بزرگتر از هیچ عمله دیگر بر آزادی های اساسی و ارزش های انسانی نمی باشد و هیچ عمل شیطانی تر از قاچاق انسان وجود ندارد.
این مقام آمریکایی شام پنجشنبه در آخرین بخش سفرش به کشورهای جنوب شرق آسیا از ویتنام دیدن می کند، جایی که او از 20مین سال روز احیای دوباره روابط دو جانبه میان ایالات متحده و آن کشور پس از جنگ ویتنام یاد بود به عمل می آورد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که از 7 صبح تا 7 شام روی امین موج نشرات داره. ولی کنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. ژاپن از 70مین سال روز استعمال بم اتم ایالات متحده بالای هیروشیما که منجر به ختم جنگ دوم جهانی شد، تجلیل به عمل آورد. یاد بود از آن رویداد در حالی صورت میگیرد که مقامات ژاپن خواهان منع گسترش سلاح هسته‌ای و در نهایت جهان عاری از تسلیحات اتمی میباشند. شرح بیشتر از خالد مفتون.
ده ها هزار نفر امروز پنجشنبه در پارک یادبود صلح، دقیقاً جایی که بمب اتم ثابت کرد، برای یک دقیقه سکوت اختیار کردند. با وجود گذشت 70 سال از آن رویداد، مردم در ژاپن میگویند که از آن واقعه باید یادبود به عمل آید. آنوکو ساساکی یکی از شهروندان ژاپنی است که از توکیو مرکز آن کشور به این محل آمده است و از 70مین سال روز استعمال بمب اتم یاد بود.
ما باید از بمباردمان هیروشیما و ناگاساکی یاد بود به عمل آوریم. در غیر آن این واقعه در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد. نسل جوان مثل خودم نیاز دارد بداند که چه اتفاق افتاد و آن را به نسل‌های بعدی انتقال دهد. با این اراده و نیت اینجا آمدم تا به آنده کسانی که جانهایشان را در این واقعه از دست دادن دعا کنم.
در میان شرکت کنندگان یاد بود از 70مین سال روز استعمال بمب اتم در ژاپن، کسانی نیز بودند که خود شاهد آن واقعه بودند. در این حال شینزو آبه صدراعظم ژاپن خواهان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شده و ابراز امیدواری کرده است تا شاهد جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای باشد.
被爆70年という節目の年であります。
به صورت مشخص امروز یاد بود از 70مین سال روز استعمال بمب اتم است. متاسفانه در جلسه من گسترش سلاح‌های هسته‌ای ما قادر نشدیم به توافق نهایی دستیابیم. ژاپن به تلاش‌هایش برای جلب همکاری کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارند یا ندارند ادامه می‌دهد و من به تلاش‌های خود ادامه می‌دهم تا شاهد جهان عاری از سلاح هسته‌ای باشیم.
در همین حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز پنجشنبه گفت که یادبود از این رویداد یادآورنده قوی از اثرات جنگ و تلاش‌های جهانی برای کاهش سلاح‌های هسته‌ای می‌باشد. با تعقیب استعمال بمب در هیروشیما، عمله اتمی دیگر در شهر بندری ناگاساکی صورت گرفت که در نتیجه آن بیش از 200 هزار نفر کشته شد. به گونه ای که در هیروشیما حدود 140 هزار نفر کشته شد و در عمله به ناگاساکی حدود 70 هزار نفر کشته بر جا گذاشت. در آن زمان واشنگتن اصرار می کرد که عمله اتمی ضروری بود تا از این طریق جنگ جهانی دوم به زودی خاتمه یابد. شش روز بعد از عمله اتمی بالای شهر بندری ناگاساکی ژاپن تسلیم شد و به این ترتیب جنگ جهانی دوم خاتمه یافت.
خلاصه چند خبر. در اثر حمله مهاجمان انتحاری در شهر قندهار 8 نفر به شمول 5 مهاجم کشته شد. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای نظامی افغانستان در ولایت زابل 17 نفر کشته شد. وزارت دفاع افغانستان با نشر یک خبرنامه گفته است که در آن سانحه قبل از ظهر امروز در اثر عوارض تخنیکی در قریه شوخکیل ولسوالی شنکه زابل 12 منصوب اردو و 5 تن عمله هلیکوپتر کشته شدند. احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که پاکستان به خاطر ملا عمر رهبر گروه طالبان را از بین برد که دیگر او منافع شبکه استخباراتی پاکستان یا آیسای را تامین کردن نمیتوانست. ریاست امنیت ملی افغانستان امروز اعلام داشت که یک مسئول جلب و جذب گروه داعش را با 5 تن از همکارانش در شهر کابل دستگیر کرده است. در یک حمله انتحاری در پل علم مرکز ولایت لوگر صبح امروز 6 نفر کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان که در مصر به سر میبرد در دیدار با شیخ الازهر بزرگترین حوزه علمی جهان اسلام از وی خواست تا با صدور فتوا جلو ادامه جنگ را در افغانستان بگیرد. در اثر انفجار یک بم در یک مسجد در شهر جنوب غربی ابها در عربستان سعودی حداقل 17 نفر کشته شد.